أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. راجع به بیع کرد، اینجا 15 تا روایت ذکر کردیم که 8 تاش از طرق خودمون بود، 7 تاش هم از طرق عامه. و اون وقت بعضی از روایاتش استثناء داشت کلب سید و بعضیش مطلق بود، که حالا یا مطلقا اطلاق نداشتن در مقام بیان نبودن، یا اگر هم چنانچه در مقام بیان باشن مطلق حمله بر مقید میشه. وقت ما اینجا میخواییم بگیم که بالاخره این روایت ها ولی یه صحیحه داشت و یکی دو تا موثقه از 15 تا، باقی دیگه سندشون ضعیفه. اما انسان علم اجمالی داره که بعضی از اینا صادر شده، بلکه ما میگیم مطمئنیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به کلب نهی رسیده. اینو مطمئن میشیم از مجموع این روایات که در طرق شیعه و سنی فراهم میذاریم. و اینا رو ما جلوتر گفتیم اینا تعبیر میشه تواتر اجمالی. تواتر ما باز کنم یه وقت تواتر یه لفظ است، یعنی این لفظ به قدر این مخبرین این لفظ رو زیاد نقل کردن که انسان یقین داره این لفظ صادر شده. که روزا مثال میزدن میگفتن مثل انما الاعمال بالنیات، در صورتی که این خیلی سند هم نداره، از طرق عامم هست، بیشتر راویش هم عمره، از موسی بن جعفر هم به یه نقلی اینی هست که سند نداره. اما حالا علی حاله، یه وقت از یه لفظ را انسان یقین داره از پیغمبر اکرم در یه واقعه، یه در یه حادثه، یه واقعه یه لفظ میدونیم که این قطعا صادر شده. این تواتر لفظیست. تواتر معنوی این است که نه، یه مضمون اما در یه واقع، مثلا مثل داستان قدیر خون بسا بگیم تواتر معنوی، یه واقع بیشتر نی، یه حادثه بیشتر نی. اینم روز 18 ذی‌الحجه در حجت الوداع، وقایع نی، یه واقع است. اما لفظ من کنت مولا فهازا علی مولا نقل شده، من کنت ولیه فهازا علی ولیه هم نقل شده. اون وقت این مولا و ولی هم به یه معنا علی حالا این یه مضمون است، یعنی کسی که اولای به غیر باشد، ولی و مولا و اولا اینا به یه معنا است، یعنی نسبت به غیر ولایت دارد و اولویت داره نسبت به اون. اینجا یه واقعه، یه حادثه، میدونیم پیغمبر یه مضمونی رو فرموده، اما این مضمون به لفظ ولیس یا مولا اینو مختلف نقل کردن، ولی بالاخره یه مضمون است، یه حادثه است، یه واقعه. این تواتر معنوی است. تواتر اجمالی نیست که نه، وقایع مختلفه. بالاخره یه وقتی پیغمبر، یکی میگه جابر نقل میکنه ممکنه یه وقتی دیگه گفته، یه دفعه دیگه، مثلا یه دفعه از امام صادق نشده، یه دفعه از امام باقر نشده، اما بالاخره میدوند انسان تو همه این حدیث ها یکی صادر شده، این اجمالم. یه وقتی میذاریم تواتر اجمالی که علم اجمالی داریم یکی از اینا صادر شده. وقت در تواتر اجمالی اونی که اخص و مضموننس حجت میشه، یعنی اونی که دیگه همه دلالت دارن برش. اینجا در باب کل نهی یا صحت یا نها یا صحت، چون مختلف هم نقل شده، بعضیش لفظ نها داره، بعضیش صحت داره، بعضیش خبیسون داشت، بالاخره یه چیزی که خلاصه سگ فروشی خوب نیست، نهی سگ فروشی است، از پیغمبر یا از یکی از معصومین صادر شده. ای پس این انسان مطمئنه. منتها شبهه‌ای که هست که اینجا ما نوشتیم، همون اگه لفظ صحتون باشه یا خبیثون باشه، خبیثون هم صحتون میشه. این صحتون یه کسی بگه که خب اینجا در همین روایت ها با حجام، با کسب حجام یا با سمن دم ردیف قرار داده بود. و سمن دم هم عرض کردیم رو هم رفته، وقتی که روایت ها میریختیم رو هم، مراد به سمن دم هم همون کسب حجام بوده. اون وقت کسب حجام به عقیده شیعه و سنی اشکال نداره، اونا هم روایت دارن، از روایات استفاده میشه، اشکال نداره. پس وقت و همینطور در لفظ سخت غیر کسب حجام در مکروهات در جهادیم استعمال شده، مثل سمن لقاه که گوسفند مثلا ببرن لقاه یا گاو رو ببرن لقاه، اونم اشکال نداره، یا اجر قاری مثلا. خلاصه در موارد مکروه استعمال شده. و گفتیم لفظ سخت رو اهل لغت هم چیزی که درش آر و خست و ننگ است، خلاصه با انسان بودن انسان و شرافت و کرامت انسان سادگار نیست، چیز ننگ. پس ای در کسب هایی که همچی آرس و سبک و مبتذل تعبیر به سخت شده، اون وقت ای قدری حرمتش رو شل میکنه. ولو این که باز اهل لغت هم تقریبا گفتن اگه به نحوه اطلاق باشد ظاهرش حرمته، مگر قرینه ای داشته باشیم بر نفی حرمت. بنابراین اینجا ولو اینکه با اجر حجام هم یه ردیف ذکر شده باشد، آقایون اونجا به ما میگفتن سیاه مضر به اینکه اتخاذ حرمت یا وجوب بکنیم نیست، مثل اغتسل للجمعه و جنابه مثلا، هر دو را امر برده، امر هم برای طلبه، هر دو هم واقعا طلب هم مجاز تو کار نیست، اغتسل برای طلبه، منتها طلب اگر ترخیص در خلاف اومه این از حرمت و وجوب میاد، اگه ترخیص در خلاف نیمه این به حرمت و وجوب دلالت داره. اینم اینجوریه، نسبت به حجامش رو دلیل داریم که حرام نی، نسبت به کلبش الان دلیل نداریم. پس اجمالا و حرمت به کلب زیر وایتا استفاده میشه. اشران بله به قوله ایشون اونجا اقتصل جمعت و جنابت یه دفعه گفته است، اما اینجا تکرارم شده، سمن و دم سختون، سمن و کلب سختون، اینا همش زشته پلیده. اما پلیدو عقلم همین جور میگه، میگه پلیدو باید اجتناب کرد، مگر این که خود اون که گفته پلیده بیا ترخیص بکنه، پس خودشو ترخیص نکرد استفاده حرمت ازش میشه. لی شکنه دون میکنه به خب همین یعنی مردانگی انسان از بین میبره، همین یهده اون خیلی خوب این جلوتر چون آقا چون جلوتر آخه بحث کرده نوشتیم همینا رو که معنایش ریشه کردن استیصال رو ریشه کردن، اینم عاد انسانیت انسانو از بین میبره. خیلی خوب، پس چرا در کسب حجام، در سمن لقا، در اجر قاری، در این چیزا باخه سهر استعمال؟ خیلی خوب بگذیم آقا ببینید، حالا پس در مسئله یک ادعای اجماع شده بود که از چند نفر بزرگان اجماعات رو نفته، یکی هم روایاتی که از شیعه و سنت داشتیم که 15 تا شما ذکر کردیم و الا بیش از اینه، هم عامه بازم دارن هم خاصه بازم داریم. اما ما گفتیم عمده روایاته، ولی که در صورت که این همه روایت هم ازش استظهارم میشه، به قاعده ما احتمال میدهیم که مجمعین هم مدرکشون همین روایات بوده، دلیل مستقلی اینجا نیست. اینجا یک کلام از مرحوم آیت الله خویی ما نقل کردیم در مصباح الفقهاء، دارن ایشون خواستن بگن اینایی که ادعا میکنن در مسئله اجماع رو و اجماع رو دلیل قرار میدن این درست نیست، برای اینکه ای اجماع تعبدی اینجا در صورتی اجماع تعبدی هست که ما روایاتی نداشته باشیم و اینجا روایات داریم و به قاعده میفهمیم که این اجماع از این روایات. بعد وقت بیانی که ایشون دارد اینه، میگه یا این است که شما از این اجماع میخواید حرمت وضعی رو ثابت کنید که یعنی معامله کل باطله، یا نه حرمت تکلیفی رو میخواید ثابت کنید. بگوید اجماع بر حکم حرمت تکلیفی داره. اگر میخواید از این اجماعی که ادعا میکنید حرمت وضعی یعنی فساد معامله رو ثابت کنید، میگه حرمت وضعی اینجا ما شک نداری معامله قطعا باطله، اما دلیلش اجمانی، دلیلش این روایات زیاده که دلالت بر بطلان داره. و اگر میخوای حرمت تکلیفی رو به اجماع ثابت کنی که انه بگوی خب روایات چون ظهور در حرمت وضعی داره فساد معامله، من میخوام حرمت تکلیفی رو ثابت کنم و اینو به اجماع درست میکنیم، برای اینکه مجمعین تعبیر به حرمت چون دارن ما حرمت تکلیفی رو میخوایم حرمت تکلیفی رو میخوایم از اجماع درست کنیم. ایشون میفرمان همچی خیلی روشن نیست که این معقد اجماع حرمت تکلیفی رو بخواد بگه. معقد اجماع هم ای باشد اون اندازه که هست همه حرمت وضعی که اون هم شما قبول داری از روایات ما فهمیدی، یا حرمت تکلیفی دلالت نداره معقد اجماع، یا برفرض احتمالش هم بده قدر متیقن هم حرمت وضعی است. و اجماع چون دلیل لبیه، در دلیل لبی میگن اطلاق نداره، قدر متیقنش حجته، پس قدر متیقن از اجماع حرمت وضعی اونم که قطعی است ما از روایات فهمیده، پس اجماع و اجماع. این خلاصه عبارتیست که ایشون داره. اینجا ببینید ایشون، ما عبارت ایشون رو میخونم، میفرمان در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 78 ما ملخصو ده اول اجماع تعبدی على حرمت بیعه فی غیر محله لانه امکان المراد بها الحرمت الوضعیه یعنی فساد معامل فهیه و این کانت مسلمه ولیکن المدرک لها لیس الا تلک الاخبار المتکسره. اخبار متکسره مدرک نه ای اجماع. و این کان المراد بها الحرمت و تکلیفیه، که شما بگی خب ما حرمت وضعی رو از اخبار فهمیدیم، این که دومی اجماع چسبیده میخوایم حرمت تکلیفی ثابت کنیم. خفیه ان ظاهر انحصار و معقد الاجماع بالحرمت الوضعیه، معقد اجماع هم همون فساد دلالت داره. برفرض هم شک بکنی احتمال بده حرمت تکلیفی هم میگیره، ما میگویم قدر متیقنش همون وضعیه. بله یکفیر از شک پیزالک، شک کم بکنیم کافیست برای اینکه بگیم تکلیف و دلالت نداره. چرا؟ لکونی برای که اجماع دلیلا لبیا لا یؤخذ منه الا مقدار المتیقن، و قدر متیقن اجماع همه حرمت وضعی. اینجا ما نوشتیم که عقولو، ما سابقا اینو گفتیم که نه اینکه قدما در کلماتشون تعبیر به حرمت معامله میکنن، معاملات محرمه یا محوره، حزن معنیش من معاملات محظوره یا محرمه، در روایات هم مثل روایت توحف الوغور تعبیر به حرامون داشت، حلالون حلالون بیعه اجارته نمچی، حرامون بیعه اجارته امساکه، مثلا امساکه هم نیورد، امساک که دیگه وضع معنی ندارد که، امساک نه نگاه داشتن دیگه حرمت وضعی معنی ندارد که، حرمت تکلیفی بزنید. چون در روایات تعبیر به حرام می شده. حتی قرآن کریم هم حلال و حرام داره، احل الله البیع و حرم الربا، چون تعبیر به حلیت و حرمت شده در روایات، در کلمات فقها هم تعبیر به حلیت و حرمت شده. ای او همال متأخرین، یعنی متأخرین رو به اشتباه انداخته، خیال کردن که اونی که محل بحث بوده حرمت تکلیفی است، لذا بیشتر روی قلم فرسایی کردن. ایاتون باشه گفتم مرحوم امام از اول میگه اینا همه حرمت تکلیفی، بعد میگه حرمت وضعی تطفلم، که کأنهو بحث فقها ها در باب مکاسب محرمه، بحث در مکاسبی است که تکلیفاً حرامه، یعنی خلاف شرع این معامله رو مسلم میگیرن که حرمت یعنی حرمت تکلیفی. اون وقت بعد میان المعرکه میگیریم که حالا اونی که حرامه چی چیه؟ صرف انشا حرومه، منشأ حرومه، ترتیب آثار حرومه، که یادتون است که تازه سر اینم معرکه بود که حالا متعلق حرمت تکلیفی چی چیه. مثل که مسلم میگیرن که محل بس حرمت تکلیفی بوده، در صورت که ما عرض کردیم مثلا یه اشتباهه، قدما یا روایات لفظ حرام گفتن، اما حرمت در باب معاملات هم حرمت وضعیه. لفظ حلال و حرام این نه برای وضع شده نه برای تکلیف، برای جامعشون وضع شده. حلال یعنی اونی که آزاده، حرام یعنی اونی که حریم دارد و ممنوعه. اطلاق و محدودیت، یه چیز مطلقه یه چیز از ناحیه شر محدوده، متا اطلاق و محدودیت هر چیزی به حسبه، یه جا با تکلیف جوره یه جا با وضع جوره. صلات در وبر مالای و کل و لحم و که میگه حرامه، لا تهل و صلات بی وبر مالای و کل و لحم و، این معنیش این نیست که حلیت و حرمت تکلیفی میخواد بگید، این میخواد بگید نماز صحیحه یا باطله، کنه شرطش یا شرط نیست. یه جا پس بنابراین وضع مناسبه، یه جا تکلیف، اما لفظ در جامعه استعمال شده. پس اگر قدما لفظ حلالون یا حرامون گفتن معامله سگ حرامه، یا روایات نهی داره نها رسول الله صلی الله علیه و آله، یا صحتون گفته صحتو گفت یعنی حرمت، این چون تعبیر به حرمت میکردن این متأخرین رو به اشتباه انداخته، لذا کنه و مسلم گرفتن که حرام است و اینها. بعد وقت سری وضعش نخوا، پس وضعش رو از چرا درست کنم و اینا، در صورتی که اصلا محط نظر در باب معاملات صحت و فسادشه. خیلی کس دنبال این که حالا این انشاء صیغه خلاف شرع است یا نه. من یادم سورزا از من این پرسیده که آقا ما اگر چنون چه یه چیز رو خریدیم و به یه قیمت، طرف میاد میگه که حضرت عباسی به قیمت که خریده به من بگو تا مثلا یه چیز روش بده، اون وقت ما فرض کن 1000 تومن خریدیم، بگویم 1500 تومن خریدیم و به طرف بفروشیم 2000 تومن، این معامله صحیحه؟ ما گفتیم آقا این دروغه، حرومه، خلاف شرعه، جایز نیست، نه این درست نیست. میگم من اون کار ندارم، بالاخره این پول که گیرمم یه حلال یا حروم. اگه بهش میگفتیم بابا جون این معامله صحیحه، آقا صحیح هم هست دیگه، معامله یه دروغی گفته آقا معامله صحیحه، خوشحال میشدن و میدویدن، مثل که خیلی دنباله حلال و حرام، یعنی دنبال خلاف شرع و خلاف شرع میخواد یه پول حلال باشه، که مثلا فرض بگیرید اگه چنون چه مثلا ازش بچه درست میکنه تخمش حرام نباشه مثلا. این خلاصه اونی که بیشتر تو ذهن مردم بود اینه. لذا من همیشه به آقایون میگفتم نگیدی مسئله رو بابا بر مردم که معامله صحیحه در این جایی که میده، برای اینکه مردم سوء استفاده میکنن. حالا این واقعیتی است در باب معاملات، مردم بیشتر دنبال صحت و فساد معامله، اونیم که قدما میگفتند و روایات هم میگفتند اون صحت و فساد رو میخواست بگن، منتها متأخرین از بس لفظ حلیت در تکلیف استعمال شده، مثل این که چندهو یه وضع ثانوی پیدا کرده، خیال میکنن قدمام که حلال و حرومون میگن تکلیف رو میخوان بگن، دستو یه وضع رو میخواستن بگن. بله اینست که اینجا ما نشون قد مرمه نا ان اطلاق لفظ الغرمه فی کلمات القدما من اصحابنا طبعا للاخبار، اخبار هم همینجور داشت مثل وقت توافق اونا، او حمل متأخرین یعنی متأخرین رو به اشتباه انداخته، انهم ارادو بل حرمت تکلیفیه ولذا اتعبو انفسهم به اقامت دلیل علیها فی باب المعامله، که معامله چطور بگیم حرمت تکلیفی زورم میاره داخل، ولیکن مر ان لفظ الحرم والحل یستعملان یا هل، حل مسترش هل صفت مشابهشه، لفظ الحرم والحل یستعملان فی الجامع بین التکلیف والوعد ان المحدودیه والاطلاق، محدودی حرمت یعنی محدودیت، حل یعنی آزاد بودن، و انما حتی نظر فی الروایات و کلمات القدما فی باب المکاسب و المعاملات و الوضع عن الفساد و الصحه لر حرمت و تکلیفیه. بگذاریم اما هلون لکن و ما بالاخره هل رو معنی حلال میگرفتیم، صفت مشبه میگرفتیم، حالا باید مصدرش رو نگاه کنیم چرچ. این تا اینجا راجع به بیع کرد، حالا استثناش مون برای اونجایی که شیخ علیه الرحمه میزن چه من همچه چیز گفتم میدونم کی من گفتم الفاظ برای صحیح وضع شده، من گفتم حل و حرمت با صحت و فساد هم میسازه، نه فقط حلیت و حرمت تکلیفی باشه. ببین نخوا حالا شیخ علیه الرحمه در مکاسب کلب و خنزیر رو با هم ذکر عمده دردم، شیخ اجماع ذکر، یکی از اشکالات که به شیخ علیه الرحمه هست اینجا که ایشون این همه روایت هم راجع به کرد هم راجع به خنزیر اصلا اینا مثلی که نادیده گرفته، گفت اجماعی اجماع المحکی یعنی چی تو گذشت و رفت، که انهو اعتمد شیخ در مسئله کلب و خنزیر بر اجماع، با اینکه این اجماع اینجا عرض کردیم مدرکی ظاهرش اینست که تابع این روایاته و شیخ علیه الرحمه به روایات اینجا اشاره نکرد. حالا کل احتمالش کافیه، احتمالش هم کافیه، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. خب راجع به کلبش حالا گذشت، حالا راجع به خنزیر، البس فی بیع الخنزیر تو همین فصل شیخ علیه الرحمه دوتا رو ذکر کرده، اینجا باز ما بعضی عبارت ها رو ذکر کرده، قال الشیخ فی بیع الخلاف مسئله دوم لا یجوز بیع شیء من المسوخ، مسوخ را چیزای مسخ شده، حیوانات مسخ شده میگه نمیشد بفروش، مثل قرد یعنی بوزینه و الخنزیر و دب یعنی خرس و ثعلب روبا و الارنب یعنی خرگوش و ذئب گرگ و الفیل و غیر ذالک مما سنبینه، یعنی مسوخ رو بعد بیان میکنیم چند تون در کتاب اطعمه و اشربه اونجا میگه. قال الشافعی، شافعی گفته است کل ما ينتفع به یجوز بیعه، هر حرف حسابی شافعی گفته اینجا، میگه هر چیزی که میشه نفع بهش ببری، نه اینکه نفع میبری ولو شرعی نباشه، یعنی اونی که شرعا انتفاعش جایزه، کل ما ينتفع به شرعا یجوز بیعه، متا اشکال به شافعی است که پس چرا سگو گفتی سگ سیدو گفتی به اشتایزدی با کی کلب سید یونتفعو به. اما خب حالا اینجا در موصوف دیده فیل ازش استفاده میبره، اگر یه حیواناتی باشد که ازش استفاده نشه، این مثلا پول دو عرض داده مالیت نداره که انه اون مسلم گرفتن مالیت معتبره، اما اگر چیزی که نفع بهش برده میشه شرعاً خب مالیت داره دیگه. شما حالا داری من ندارم، معامله میکنی برای که منم پیدا کنم. اینجا میگه کل ما ینتفع به یجوز به او مثل قرد بوزینه. حالا قرد چه استفاده ازش میکردن؟ لاغت میارم مثلا برخصونم بچه پول بگیرم، مثل یه همچی به الله استفاده. فیل در جنگ ازش استفاده میشه، در باربری در جنگ، اما قرد رو میشه استفاده. بله؟ چیدن نارجیل خیر مثل یعوزو به او مثل القرد، یعنی بوزینه و الفیل و غیر زار داشت. خب شیخ علیه رحمه بالاخره موسوخ رو فرمودن بهش جایز نیست، وقت یکیش خنزیر ذکر. بعد می فرماد دلیلنا اجماع الفرقه، یعنی این که موسوخ شیخ علیه رحمه این فتوایی که میده رو نظر خودش بوده، ایشون در کتب سلاسه هم در نهایه هم در خلاف هم در مبسوط موسوخ جزء نجاسات ذکر، خب نظر شیخ بوده. حالا چون جزء نجاسات ذکر کرده در باب بیع اون گفتن بیع نجح جایز نیست، از این جهت رو نظر خودش. خب حرفی کسی بگه نجاست مانع از فروشه، موسوخ وقت نباید بشه، اما خیلی ها قبول ندارن این معنا که مسوخ نجس باشه. این اجماع الفرقه ای که شیخ اینجا ادعا میکنه، اگه مرادی ایشون نیست که اجماع فرقه بر این است که مسوخ رو نیم شد بفروشی ولو پاک باشه، ظاهرا همچی که اجماعی ما نداریم، مگر این که شیخ اجماع رو رو کبرا ببره کنه بفرماد مسوخ با عقیده ما نجسه، اون وقت حالا که نجس شد اجماع فرقه بر نیست که بیع نجس جایز نیست، چون یادتونه در بیع نجس ادعا اجماع کرده بودن، در چه اونم ما خرابش کردیم. بالاخره ما گفتیم نجاست مانع مستقل نیست، نجاست اسبابی که از مصادیق اونیست که لا نفعله، چیزی که نفع ندارد، فایده اوغلای ندارد، مالیت ندارد، این معاملش عبثه. اوغلا این معامله رو صحیح نمیدونن، اوغلایی نیست. مثل به قول مثل پول تو چاه ریخته، عقل مال به باطل شیخ میگفتن، گرچه ما استدلال قبول نشد. حالا البته خلاف مرحوم آیت الله خویی که میگه برفرض مالیت هم نداشته باشه معامله اشکال نداره، فرموش اونجور، اما مشهور میگن باید مالیت داشته باشه، چون به مبادله مال به ماله چیزی باید ارزش داشته باشه. اگر چیزی منفعت اوغلایی ندارد این معامله شروع نیست. نجاسات را که ذکر کردن جدا میخواستن بگن چون ما متشرعیم نجاسات او استفاده های محللهی که با قطع نظر از نجاسه ازش میشد حالا دیگه نیمشه، پس میشه چیزایی که فایده نداره. حالا در زمان ما از نجاسات یه استفاده هایی میشه که بهش مالیت میده، این دیگه مسئله جداییست. در اون وقتا میته منفعتش خوردن بود، مردم هم میخریدن میخوردن، شرع چون اومده گفته حرمت علیکم المیته لذا معاملش دیگه درست نیست. این از این جهته بالاخره مانع رو همون عدم انتفاع ما گرفتیم. اما حالا چون مشهور گفتن نجاست مانع، ادعا اجماع هم کردن، این اجماع اینجا بند نیست. اما دیگه شیخ علیه الرحمه خواهد بفرماد اجماع فرقه برای هست که موسوخ و نمیشد بفروشی ولو این که پاک هم باشد، این دیگه ظاهران هم که اجماعی ما نداشته باشیم. علی آلن این که ایشون بفرماد دلیل ما اجماع الفرقه، یعنی اجماع الفرقه بر این که بیع مسوخ جایز نیست، این مشکله. اما بگید اجماع الفرقه بر این که بیع نجس جایز نیست و مسوخ و شیخ نجس میدونه، این وقت درست میشه. و ایزن قوله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این مشکله، اما بگید اجمال فرقه بر این که بیع نجس جایز نی و مسوخ و شیخ نجس میدونه، این وقت درست میشه. و ایزن قوله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این همون روایت است که گفتیم مشهور اهل سنت با اکل نقلش کردن، ان الله اذا حرم على قوم اكل شیئا. اما شیخ علیه الرحمه در خلاف و همینطور کتب علامه به این روایت زیاد توسط کردن، شیخ خیلی در خلاف این روایت رو ذکر میکنه. این در مسند احمد حنبل یادتون باشد عرض کردیم سه جاش این روایت هم، یه جاش بدون کلمه یه اکله، دو جاش با کلمه یه اکله، در ترمذی و در ابی داوود و در کتابایی دیگه که نقل کردیم اینا هم همه کلمه یه اکل دار. خب حالا می فرماد ای اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اون وقت ای چون حرومه، خب مسوخ حرومه، چرا خوردنش حرومه؟ حالا هرچی خوردنش حروم شد معاملش هم باطله، مگر اینکه یعنی برای خوردن بفروشی. حالا بالاخره شیخ به این رو بدن تمسک کرد. بعد می فرماد و هاذه الاشیاء محرمت اللحم بلا خلافه، اسمی نجس اینجا نیورده اما قائل به نجاسته، تو نجاسات ذکرش کرده، محرمت الله بلا خلافه الا ثعلب، روبارو بعضی از اهل سنت حلال دونستن، چنانچه خرگوش هم بعضی دیگه شون حلال دونستن در اتم معشبه ذکر شده، الا ثعلب که روبا باشد فان فیه خلافه. و هازا نصون یعنی ای اذا حرم شهر حرم سمره، مثلا نصون اینجا ما نمیشه با قول و فتح و شیخ رحمه الله مبنیتون علی القول به نجاست المسوخ کم اختاره فی اطعمت الخلاف، در اطعمه خلاف و همینطور در نهایه در مبسوط، در همه اینا گفته مسوخ نجسه و هی ممنوعه، یعنی ما قبول نداریم نجاستشون. و دعاؤه اجماع الفرقه عجیبون، که فرقه گفته باشن اصلا مسوخ خانیم شده باشید الا ان یوری در اجماع الا اصل کبرا، یعنی حرمت بیع نجس. و استدلاله به نبوی ایزان محل و اشکاله، برای اینکه این برفرض کلمه اگه کلمه یه اکل داشته باشید روایه، وقت ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، یعنی حرم ثمنش رو در صورتی که برای اکل بفروشید، و الا نمیشه یه چیزی که حرام خوردنش بگیم دیگه هیچ مثلا خاک نمیشه بخوری، پس منهای جایز نیست بگیم که نمیشه گفت که اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، یعنی ثمنش دستو که برای خوردن بفروشه، و اگه اکل نداشته باشه ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم جمیع آثارشو، برای که اسناد حرمت به ذات به اعتبار جمیع آثار یا اظهر آثاره که مالیت براش میاره، اگه این دور باشه وقت هر رب سمنه چون از مالیت میفته. بله من نوشتم که از علا فرض عدم وجود کلمت العکل فیه کان ظاهر و حرمت شی حرمت و جمیع الانتفاعات منه و وجود و ذالک فی المسوخ ممنون، که مسوخ جمیع انتفاعاتش هم فیل خیلی ازش استفاده میشه، هم استفاده باربری میشه، هم استفاده جنگ ازش استفاده میشه، استفاده سایر مسوخ هم ازش استفاده های دیگه خیلی ازش میشه. فما ذکره و شافعی من ان کل ما ینتفع به یجوز و به او هو صحیح، این همونیست که ما همیش میگفتیم اگر یه چیزی منفعت داره و اغلاییست و مالیت داره مال کشون معاملش مانعی نداره، متعبیته معاملات یه شرایطی داره. خب دبایت دوم و فن نهایه شیخ صفحه 363 همون چاپ سابق که ما نقمی کردیم نقمی کنیم، فی اداد المکاسب المحضوره میگه و من ذالک لحم الخنزیر، در یه عبارت نهایه شیخ دو بار لحم خنزیر رو داره، یکی یه عبارت داره نظیر همینی که از خلاف و مفسود نقل کردیم که مسوخ و همه رو قطار میکنه، و خنزیر هم توش هست. یکیش خصوص خنزیر حال گفته، حال ما یکیشو نقل کرده، میگه و من ذالک لحم الخنزیر فبیعه و هبته و اکله حرامون. حرامون این بنا همه میگه، اما بیعه حرامون یعنی فاسده. اینجا حرامون نسبت به اکل حرامه، حرمت تکلیفی، نسبت به بیعه به حرامه یعنی وضعی. حرامون در هم استعمال شده، نگه شما چون اکلش حرمت وضعی نداره پس بیعه به حرمت تکلیفی رو دارد میگه. اصلا حرمت تو مغز اونا معنای اعم بوده، اعم از تکلیف و بس. فبیعه و هبته و اکله حرام و کذالک کل ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذالک. حالا این مربوط به اجزا است که اجزا بحث اجزا بعد میاد. در مبسوط شیخ میفرماد که جلد دوم صفحه 165 میگه و امکان نجس العهد. اینجا دیگه خوب تصریح میکنه که مسوخ نجس است. و امکان نجس العهد یعنی اگه حیوان نجس العهد باشه، مثل کل و الخنزی و الفعره، اما نه اینجا مسوخ رو ذکر نگرد، کلب و خنزیر و فعره موش رو میگه نجس العهده، و الخمر و دم و ما تولد من ها و جمیع المسوخ، که جمیع مسوخ رو جزء نجاسات میدونه، و جمیع المسوخ و ما تولد من ذالک، یعنی اونی که متولد بشه از اینها او من احده هم. هر ما تولدش هم یادتونست یه توفیق بحث میکنن دورت و رسخان داره، ما تولده ای که از جنس خودش باشه، مثل خودش باشه. حالا ای فرض کردیم یه قوچ با یه سگ جمع شد، بچه ای که به دنیا اومد بره، یا موز با مثلا سگش یه بچه اومد موز هم نیکونه و مثل موز استم و اینا، باز میتونیم بگیم چون از نطفه یه سگش نجسه؟ نه، موز پاکه، گوسفند پاکه. بنابراین ما تولده به نحوه اطلاق نمیشه گفت، ما تولده ای که از جنس خودش باشه. و ما تولده من ذالک او من احده ما فلا یجوز و بیعه ولا اجاره. لا یجوز و بیعه یعنی چه؟ یعنی بیعش فاسده، حرمت تکلیفی نمیخواد بگه و از این فلا یجوز و بیعه ولا اجاره ولا انتفاع به ولا اقتناعه نگرم نمیشد داشت. اصلا فیلو به فرماشهشون فیلو نمیشد نگر داشت چون از مسوخه. به حال اجماعا الا الکلب فان فیه خلافا. کلب سیود خب ازش استفاده میشه، کلب حراست اینا اقتناعش مانعی نداره، استفادهش مانعی نداره، بیعش هم میگه مانعی نداره. حالا اینا خلاصه بزرگان خدا رحمتشون همچنین میخواستن ظاهر روایات رو حفظ کنن، نه اینکه روایات نه کرده از خنزیر دیگه مطلق میگن، نه کرده از بیع نجس دیگه مطلق میگن. و ما این رو قبول نکردیم، ما گفتیم نه اینا اگر چنانچه منفعت محلله داشته باشه مانعی نداره. و حرمه ای که حرمه علیکم الخیر میتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل الغیر را، اینا مورد همون حرمت خوردن منظوره، یعنی اونجور که معامله میکردن با مزکا با مثلا میته و با لحم خنزیر هم اونجور معامله میکردن، اینا رو خلاصه میگه حرامه. خب حالا بالاخره فتوای شیخ اینجور میفرمان که ولا اقتناع و به حال اجماعا الا کرد فا اینا فیه خلاف. حالا پس و سلالله علی محمد و آله تعالی.